سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی استعفای احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را پذیرفته است. این در صدر مطالب خبری ما. همچنان در مورد مسابقه امروز میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز در ادامه این برنامه برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با جاوید حسن‌زاده.
با عرض سلام، این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان استعفای احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را پذیرفته است. شورای صلح افغانستان امیدوار است که در مذاکرات با هیئت حزب اسلامی برابر گلبدین حکمتیار موضع هر دو جانب در نظر گرفته شود و افراد مسلح در مناطق قبایلی پاکستان یک مسئول صحی واکسین کودکان را کشتند. این هم تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان استعفای احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را پذیرفته است. با اساس یک بیانیه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی از نورستانی به دلیل آنچه که درک اوضاع سیاسی افغانستان خوانده شده تشکر کرده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون شامه دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم شخصی آقای نورستانی بوده است.
دلیل شامی است که بنبست که ایجاد شده بود بالاخره نقطه پایان پیدا کنه و همچنان به خاطر موضوعاتی که برای کشور مهم است.
آقای نور افزود که کار کمیسیون مستقل انتخابات متوقف نخواهد شد و همچنان به پیش خواهد رفت. نورستانی تقریبا دو سال پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال 1393 هجری خورشیدی از سمتش کنار رفته است. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که در مذاکرات با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مواضع هر دو جانب در نظر گرفته شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت این گفتگوها در فضای خوب آغاز شده و ممکن برای چندین دور ادامه پیدا کند.
شاید یک چند دور در بر بگیره، اما مواضع خیلی از هم دور نیستند، یعنی قابل از این هست که هر دو طرف روش کار بکنن و امکانات هر دو طرف را مد نظر بگیرن.
هیئت حزب اسلامی افغانستان و رهبری گلبدین حکمتیار اخیراً به خاطر گفتگو با شورای عالی صلح وارد کابل شده و در نخستین جلسه شورای عالی صلح با مسئولان این شورا وارد مذاکره گردید. مسئولان کرکت بورد افغانستان از آمادگی های لازم تیم ملی کرکت کشور در برابر تیم ملی کرکت وست اندیز در سلسله مسابقات جام بین المللی بیستاوره کرکت سخن می گویند. این مسابقه قرار است امروز در شهر ناگپور هند برگزار گردد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های بیستاوره مانند تیم های درجه یک بازی می کند و پیشرفت خوبی داشته است.
از سه روز به این طرف که ما به ناگپور رسیدیم از دیدی در اینجا بازیکنان تمرینات خود را به پیش میبرند در بخش‌های مختلف و تیم انشاءالله آماده ازی است که در برابر وست اندیز نتیجه خوب داشته باشد.
پیش از این در این مسابقات افغانستان در برابر تیم‌های سریلانکا، آفریقای جنوبی و انگلستان شکست خورده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. افراد مسلح در مناطق قبایلی پاکستان یک مسئول صحی واکسین کودکان را کشتند. این حادثه دیروز در خیبر ایجنسی رخ داد. مقام‌های محلی که می‌خواهند نامشان گرفته نشود با رادیو آزادی گفتند اخترخان مسئول صحی واکسین کودکان در دفتر کارش در منطقه لوارگ در کلینیک خود مصروف کار بود که هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و جان داد. پلیس می‌گوید یک مظنون را به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت کرده است. رهبران ایران و پاکستان میگویند میخواهند میزان تجارت دو جانبه ایشان را تا سال 2021 میلادی به ارزش 5 میلیارد دلار تقویت کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و نواز شریف صدر اعظم پاکستان این هدف تجاری را روز شنبه اعلام کردند. سفر دو روزه روحانی به اسلام آباد دیروز پایان یافت. روحانی به خبرنگاران گفت دو کشور میخواهد بندر گوادر گوادر پاکستان را از طریق رای آهن، جاده و خطوط بحری به بندر چابهار ایران وصل کنند. روحانی گفت یکی از دلایل ترغیب چین در منطقه است. یک گروه نظارت کننده می گوید نیروهای سوریه مواضعی را در اطراف منطقه تاریخی پالمیرا تصرف کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که نیروهای سوریه در این عملیات از حمایت هوایی روسیه برخوردار بودند. وزارت دفاع روسیه میگوید جت‌های جنگی این کشور در جریان روز گذشته 40 حمله هوایی را در نزدیک پالمیرا در حمایت از نیروهای حکومت سوریه انجام داده که در آن بیش از 100 جنگجو کشته شدند. این در حالی است که عملیات نیروهای سوریه برای بازپسگیری منطقه تاریخی پالمیرا از نزد جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی وارد چهارمین هفته شده است. از کشته شدن حداقل 56 سرباز حکومت سوریه نیز در جنگ این هفته گزارش شده است. گروه دولت اسلامی پالمیرا را در ماه می تصرف کرد. در تلاش های نامزدان ریاست جمهوری آمریکا، برنی ساندرس نامزد حزب دموکرات آرای حزبش را در آلاسکا و واشنگتن به دست آورد. گفته می شود که با این پیروزی در دو منطقه مطرح آمریکا موقف ساندرس نسبت به هیلری کلینتون نامزد دیگر حزب دموکرات بهتر شده است. با توجه به این باز هم خانم کلینتون در صدر جدول نامزدان حزب دموکرات قرار دارد. شبکه های تلویزیونی آمریکا تخمین می کنند که برنی ساندرس در واشنگتن و آلاسکا نزدیک به 80% و هیلری کلینتون تنها 20% آرا را از خود به خود ساز داده اند. کرملین میگوید نادیا ساوچنکو پیلوت اردوی اوکراین مدت 22 سال حبس خود را سپری خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است ساوچنکو یک مجرم است و مدت حبسش را سپری خواهد کرد. این در حالی است که کیف در تلاش مبادله زندانی است. اما در بخش‌های از یک گفتگوی تلویزیونی که دیروز پخش شد، پسکوف هر گونه تصمیم در مورد رهایی یا مبادله ساوچنکو را رد کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که کیف آماده است او را در بدل زندانیان روسی مبادله کند. ساوچنکو در 22 ماه مارس توسط یک محکمه در روسیه محکوم شد. او با دخالت در کشته شدن دو ژورنالیست روسی در سال 2014 در شرق اوکراین متهم شده، اما خودش این اتهامات را رد می کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی استعفای احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را پذیرفته است. آیا او تحت فشار این کار را انجام دادند؟
نخیر، تصمیم کاملا تصمیم شخصیشان بود. بیش از یک هفته می شد که این تصمیم گرفته بود.
تا زمانی که سران حکومت در آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی هم نظر نشوند، آوردن اصلاحات دشوار است. شمار از نهادهای ناظر انتخابات چنین میگویند. در بغلان اکثر مشکلات معارف این ولایت حل شده است.
آغاز سال تعلیمی هست که انشاءالله تهدیدهای امنیتی کمتر شده و شاگردان میتونه با روح آرام به طرف تدریس ادامه.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در شهر ناگپور هند با تیم ملی کرکت وست اندیز مسابقه میکند.
تیم ما آمادگی خوب دارن. از 3 روز به این طرف که ما به ناگپور رسیدیم از دیدی در اینجا بازیکنان تمرینات خود را به پیش میبرند در بخش‌های مختلف.
بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکا فرستادن نیروی اضافی ایالات متحده به عراق را پیشنهاد کرده. در ادامه این برنامه روزنامه‌های امروز کابل و شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه‌های هفتوار رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس جمهور اشرف غنی استعفای احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را پذیرفته است. ریاست جمهوری دیروز استعفای آقای نورستانی را از این مقام اعلان کرد. او چرا استعفا کرد و آیا این اقدامش میتواند راهگشای اصلاحات انتخاباتی شود؟ بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استعفای رئیس این کمیسیون را تصمیم شخصی او خواند و گفت که هیچ گونه فشار و اجبار در کار نبوده است. نور محمد نور در یک صحبت تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات همچنان به کارش ادامه خواهد داد.
تصمیم شخصی هر فرد است، ولی کمیسیون با موقعاتش باقی میمونه. یک اداره مستقل است با اساس مکانیزمایی که موجود است.
احمد یوسف نورستانی دیروز از سمتش به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رسما کنار رفت. در یک بیانیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور غنی استعفای آقای نورستانی را پذیرفته است. در بیانیه آمده است احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات درک از وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان، منافع ملی کشور و اعاده ثبات و رفاه اجتماعی مردم را عنوان کرده استعفای خود را رئیس جمهور پیشکش کرده است. استعفای آقای نورستانی تقریبا دو سال پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 و پیش از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی صورت می‌گیرد. قرار است این انتخابات به تاریخ 24 ماه میزان امسال برگزار شود. اما به تازگی آقای نورستانی هشدار داده بود که برای برگزاری این انتخابات به 117 میلیون دلار نیاز است. کمیسیون گفته که این پول هنوز به دسترسش نرسیده و اگر نرسد ممکن است برگزاری انتخابات به تعویق بیفتد. پیش از این ریاست اجرائیه حکومت کمیسیون‌های فعلی انتخابات را فاقد مشروعیت و اعتبار قانونی خوانده و گفته است که هر گونه انتخابات پس از ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی برگزار خواهد شد. اکنون آیا استعفای آقای نورستانی میتواند گامی باشد برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان؟ جان داد سپینغر رئیس شبکه اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات افغانستان به این باور است.
اگر استعفا بدون فشار سیاسی یا بر اساس یک معامله سیاسی صورت نگرفته باشه، این هم از نظر شخصیتی برای خود آقای نورستانی بسیار خوب است و هم میتونه که زمینه را برای اصلاحات باز بکنه و زمینه روند اصلاحات انتخاباتی بیشتر فراهم شود.
آقای نورستانی برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 بود، انتخاباتی که طولانی و جنجالی و با سر و صداهای تقلب گسترده به همراه شد. او به ناتوانی در جلوگیری از تقلب در جریان این انتخابات متهم شده بود. پس از چندین ماه جنجال سرانجام حکومت وحدت ملی به اساس یک توافق سیاسی و پادرمیانی جان کری وزیر خارجه آمریکا به میان آمد. این توافقنامه در پهلوی دیگر مسائل بر آوردن اصلاحات انتخاباتی تاکید کرده است. روند اصلاح نظام انتخاباتی تقریبا 1.5 سال قبل از سوی سران حکومت روی دست گرفته شد، اما هنوز این روند به گفته نهادهای ناظر انتخابات نتیجه چشمگیر نداشته است. جامعه جهانی و ناتو کمک های آینده ایشان را با حکومت افغانستان به آوردن اصلاحات در داخل نظام مشروط کردند. شرط را که آقای سپینغر برای اصلاحات انتخاباتی میگذارد این است:
در صورتی که افرادی که به جای اینا می آین به کمیسیون افراد شایسته باشند، طبیعی که اعتماد از دست رفته را دوباره احیا کنه میتونه. اما اگر دوباره چهره هایی در کمیسیون می آید که بیشتر وابستگیشان آشکار است به گروه های سیاسی، این به هیچ وجه نمیتونه که اعتماد از دست رفته مردم برای اداره احیا کنه.
گزارش بود در مورد کنارگیری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سمتش. گفته می شود که احمد یوسف نورستانی از یک هفته به این سو تصمیم داشته تا استعفایش را اعلان کند. اما پرسش اینجاست که دلیل اصلی استعفای آقای نورستانی چی بوده می تواند؟ در بخش از گزارش این را شنیدید، حالا هم صحبت مکمل که مصطفی صدیقی در این مورد با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انجام داده است.
رئیس اسبخ کمیسیون مستقل انتخابات جناب احمد یوسف نورستانی رسما استعفا داده و دلیل شامی است که بنبست که ایجاد شده بود این بالاخره نقطه پایان پیدا کنه و همچنان به خاطر موضوعاتی که برای کشور مهم است و همچنان شما در جریان هستید که باید کارهای صورت بگیرید در عرصه برگزاری انتخابات، بالاخره احمد یوسف نورستانی تصمیم گرفت که استفاده.
قبلا جناب نور آقای نورستانی پافشاری داشت روی ماندنش در این سمت و گفته بود تا زمانی که دوره کارش به پایان نرسیده باشه استعفا نخواهد داد. آیا تحت فشار استعفا داده یا اجبار در کار بوده؟
خیر، تصمیم کاملا تصمیم شخصیشون بود. ما امشب هم امروزشون بحث کردیم پیش از اینکه موضوع را یعنی رسمی بسازد، حتی بیش از یک هفته می شد که این تصمیم را گرفته بود. و همچنان پیشتر همین مسئله را گفت که پیام ما برای ملتی است که باید دنبست و پیام برسته و اگر با استفاده ما مشکل می شد بالاخره استفاده دادم. و باز هم ما تاکید میکنم که فقط تصمیم شخصی شد، بود بدون کدام فشار، بدون کدام موضوعات دیگه.
این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی دیگر مقامات ارشد کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی؟
خب شما در جریان هستین که تصمیم شخصی هر فرد است، ولی کمیسیون با موقعاتش باقی میمونه. یک اداره مستقل است با اساس همون مکانیسم هایی که موجود است کار خود ادامه میده و دوشاره کنم یعنی متوقف شدن کار نمی در صورت یک روال است که ادامه پیدا.
شما در جریان انتخابات 2014 میلادی در افغانستان شاهد ازی بودین که اعتماد مردم نسبت به کمیسیون ها به نحو خدشدار شد. آل با استعفای آقای نورستانی به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات فکر میکنین که این اعتماد دوباره احیا خواهد شد؟
خب چیزی که بسیار مهم است اوی است که باید عموم مشکلاتی که در برگزار انتخابات موجود بود برازی توجه صورت بگیره. کل در تمام مردم بر ملت واضح است. مسئله نبود امنیت است، مسئله نبود احسایی دقیقه است که الان هم در کشور مشخص نیست که چقدر افراد زندگی میکنه و چقدر از واجب شرایط هست. و همچنان شما میفهمید که بیش از 5-6-7 سال میشه که کمیسیون تاکید کرده که باید هر چیز زودتر احصای دقیق صورت بگیره، تذکره الکترونیکی توزیع شه و تا این مشکلاتی که در انتخابات به میان میاد از این جلوگیری شه. تا که به این مشکلات اساسی توجه صورت نگیره ولو هر رهبریه که بیایه و یا هم تا به حال کار کده کار برگزار انتخابات یعنی بدون مشکلات نخورد.
شما بیشتر گفتین که آقای نورستانی گفته که به خاطر بنبستی که ایجاد شده استعفا داده که اگر بتانه این بنبست بشکنه. به نظر شما حال رای حل بر این بنبست باز خواهد شد؟ این بنبست خواهد شکست؟
خب ما امیدوارستیم که بیشتر از این بهانه صورت نگیره. اما تقریبا که از طرف کمیسیون اعلان شده هر چیز زودتر حکومت تعهد داشته باشه و همکاری کنه با کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت خود انجام بده تا بالاخره انتخابات با وقتش برگزار شود. اگر احیانا انتخابات با وقت برگزار نمیشه ما میفهمیم که مشروعیت نظام از زیر سوال تمام کرسی‌های انتخاباتی که از ولسی جرگه و بالاخره کرسی‌های دیگه که باید به اساس انتخابات افراد و اشخاص تعیین شود شما می‌فهمید که وقتشان تمدید شده. بنام امیدواری است و هدف جناب نورستانی صاحب هم همین بود که باید انتخابات با وقت برگزار شود. بیشتر از این باید وقت کوشی صورت نگیره و حکومت عهدات خود انجام.
قبلا ریاست اجرائیه گفته که کمیشنران جدید باید انتخابات را برگزار بکنن. واکنش و عکس العمل شما چی هست در این مورد؟
خب هر عملی که مطابق با قوانین نافذه کشور مطابقت داشته باشد او را کمیسیون مستقل انتخابات لبیک گفته و باز هم تاکید میکنه که اگر موضوعات اصلاحات مطرح شده و مطرح میشه که ما میفهمیم که موضوعات اصلاحات شکلی هیچ درد را دوا نمی کنه و شما دیدین که بیش از یک و نیم سال مسئله اصلاحات و ریفرم مطرح کردن حکومت با جز از اینکه وقت گوشی کردن هیچ کاری انجام نداد و بالاخره گفتم میتونیم اون بار کشت و منزل نمیرسه و شما دیدین عملا که هیچ کار تا بال صورت نگرفت بخاطر اصلاح، چون تمام موضوعات غیر قانونی بود. هر کاری که مطابق با قانون نافذه کشور باشه به خصوص قانون اساسی برای کمیسیون مستقل انتخابات لبید.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد استعفای احمد یوسف نورستانی رئیس سابق این کمیسیون صحبت میکرد. استعفای آقای نورستانی در اکثر روزنامه‌ها امروز چاپ کابل هم با عناوین درشت به چشم میخورند. نسیم شفق شمار از روزنامه‌های امروز چاپ پایتخت را مرور کرده است.
در مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر استعفای رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و وضعیت جاری امنیتی افغانستان بازتاب یافتند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در صفحه نخستش نوشته است که استعفای احمد یوسف نورستانی چالش های دیگر را نیز در پی خواهد داشت. در مطلب آمده است که آقای نورستانی به خواست خود استعفا نکرده، بلکه به استعفا کردن مجبور شده و این کار خلاف قانون است. نویسنده به نقل از تحلیلگران نوشته است که به استعفای اعضای کمیسیون های انتخاباتی نیاز نیست، بلکه سیستم انتخاباتی به اصلاح ضرورت دارد. در مطلب گفته شده که بر اساس قانون احمد یوسف نورستانی حق داشت تا 2 سال دیگر نیز به وظیفه‌اش ادامه بدهد، اما او در استعفانامه‌اش نوشته است که به خاطر منافع ملی نمی‌خواهد به کارش ادامه دهد. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش نوشته است که احمد یوسف نورستانی ممکن در بدل امتیازات سیاسی از سمتش کنار رفته باشد. سرمقاله نویس گفته است که با استعفای آقای نورستانی کار اصلاح نظام انتخاباتی نیز آغاز خواهد شد و موانعی که در برابر کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی وجود دارد نیز برداشت نمی شود. سرمقاله نویس گفته است که آقای نورستانی در پرتو قانون حق داشت به کارش ادامه دهد و بر اساس قانون حکومت این حق را ندارد که در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کند. روزنامه نوشته است که حالا حکومت باید در زمینه اصلاح سیستم انتخاباتی تعهداتش با ملت را عملی کند. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب در مورد وخامت وضعیت امنیتی نوشته است که نیروهای امنیتی افغان در مناطق دور افتاده پوسته های امنیتی و مراکزشان را ترک می کنند. روزنامه به نقل از برخی منابعی که از آن نام گرفته نشده نوشته است که به شمار از مسئولان امنیتی در ولایت پکتیا، پکتیکا و غزنی از مرکز دستور داده شده تا از مناطق دور افتاده پوسته ها و قرارگاه هایشان را جمع آوری کرده و به جای آن قطعات منتظره ایجاد کنند. در مطلب به نقل از نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه نوشته شده است که جمع‌آوری پوسته های امنیتی زمینه را برای پیشرفت طالبان مسلح مساعد می سازد. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالش نوشته است که تهدیدات تروریسم در افغانستان ریشه های جهانی دارد. نویسنده سرمقاله با اشاره به حملات اخیر تروریستی در بروکسل پایتخت بلژیم نوشته است که درد مردم بلژیم را افغانها بهتر درک کرده می توانند، به خاطر که به باور نویسنده افغانستان از چند دهه بدین سو در آتش جنگ می سوزد.
ساعت 11:23 دقیقه به وقت کابل شده و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خبر تازه‌ای که بر ما رسیده، وزارت داخلی افغانستان از تصرف کامل ولسوالی خانیشین ولایت هلمند خبر میدهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید عملیات مشترک به هدف پاکسازی و تصفیه این ولسوالی از سوی پلیس و اردوی ملی صورت گرفته. بریم به کابل همه حاله. آقای صدیقی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. صدیقی صاحب، خوش آمدین به برنامه ما. آیا ولسوالی خانیشین به صورت مکمل تصفیه شده از وجود طالبان و شورشیان مسلح؟
خدمت شما و شنوندگان محترم شما سلام و احترامات تقدیم میکنم. عملیات توسط اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان شب گذشته به منظور پاکسازی و تصفیه ولسوالی خانشین آغاز شده بود. نتیجه خوب داشت. امروز صبح حوالی ساعت 10 بود که بیرق افغانستان در ولسوالی خانشین و بخصوص خود ولسوالی خانشین از وجود طالبان تصفیه شده. هنوز هم کماکان عملیات های ما در نقاط مختلف ولسوالی خانشین همچنان ادامه داره، اما طالبان شکست خوردن. این ولسوالی کسکش شده، اما فعلا در حال نیروهای اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان در حال تصفیه و پاکسازی یا خونسا کردن مین هایی است که توسط طالبان جابجا شده و به خاطر اینکه تا زمینه برای زندگی امن مردم فراهم شود. حال حاضر عملیات مشترک ما نتیجه خوب داشت. ولسوالی فعلا تسکر شده، دشمن شکست خورده، تلفات هم به دشمن وارد شده. ما روی جزئیات تلفات که به دشمن وارد شده کار میکنیم که بعدا نور باز با شما شریک بسازیم.
بله، خب میخواستم در این مورد بپرسم که تعداد تلفات شورشی ها در کدام است که شما گفتین بعدا ایره میگین. جناب صدیقی، در کل خانشین از ولسوالی هایی بود که خیلی در اواخر شاهد ناامنی ها بود. آیا فکر میکنین که با تصفیه از این ولسوالی که حالا صورت گرفته دوباره این ولسوالی به چنگ و تحت کنترل شورشی ها نخواهد آمد؟
خب اگرچه ولایت هلمند از مجموع بخش عمده از تمرکز برنامه های نظامی نیروهای امنیتی افغانستان تشکیل میده، با وجود اینکه چالش ها در هلمند زیاد است و ما و نیروهای امنیتی افغانستان مردم در ولایت هلمند با مشکلات چالش زیاد امنیتی روبرو شدن از قبل چند ماه گذشته، از این رو ما در اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان کوشش خواهیم کرد که ساحات تسکر شود، زمینه برای برگشت یا تحرک دشمن فراهم نشه. برنامه ها عملیات ها وسیع است برای ولایت هلمند. شما در جریان هستیم که ما نیروهای زیاد را از اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان فرستادیم به ولایت هلمند تا مشکلات و چالش های امنیتی از بین بره. توجه دشمن به ولایت هلمند بیشتر بوده، از این رو ما هم تلاش میکنیم که در ساحاتی که طالبا موجود هستند تحرک برند، سرکوب شوند و هر ولسوالی و هر ساحه که تسخیر میشه دشمن نتانه که دوباره اوجا بتانه بر خود جای پای پیدا بکنه. اما به هر حال چالش ها هنوز هم هست به جای خود از ولایت هلمند و ما با تمام امکانات خوب کوشش میکنیم و همکاری مردم انتهات از وجود طالبان تصفیه شود. طالبان به خیر مردم نیست ولایت هلمند، اونا با کارگزاری مینها و بستن مساکن با مشکلات زیاد را برای ولایت هلمند ایجاد کردن.
با تشکر فراوان از شما، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که در مورد تصرف کامل ولسوالی خانشین ولایت هلمند از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
11:27 دقیقه به وقت کابل شد. سال گذشته بیش از 100 مکتب در ولایت بغلان بنابر چالش های امنیتی یا بسته بود یا با مشکل روبرو بود. اما حالا رئیس معرف ولایت بغلان میگوید دیگر این چالش ها نیست و شاگردان با خاطر آرام می توانند به درس هایشان ادامه بدهند. اما از سوی دیگر رئیس معرف بغلان از کمبود ساختمان مکتب ها و فضای نامناسب درسی برای 10,000 شاگرد می نالد و می گوید هنوز 50% شاگردان آنها اتاق و صنف درسی ندارند. در مورد گزارش را بشیر احمد غزالی از بغلان فرستاده.
عبدالقادر رسولی رئیس معارف ولایت بغلان که روز شنبه در محفل نواختن زنگ مکتب و آغاز سال جدید تعلیمی با خبرنگاران صحبت می کرد، سال گذشته را سال بد و بلا آور برای معارف بغلان دانست، ولی گفت حالا امیدواری های زیادی وجود دارند که در سال جاری هیچ مکتب شاهد تهدیدات امنیتی نباشد.
چالش های ما در سال 1394 کمبود کتاب بوده، چالش های امنیتی بوده که تقریبا 110 با مکتب ما تحت تهدید قرار داشتن. امروز آغاز سال تعلیمی هست که انشاءالله تهدید امنیتی کمتر شده و شاگردان میتونه به روح آرام به طرف تدریس ادامه.
و اما و یفزود نبود تعمیر مکاتب چالش دیگری هست که هنوز پابرجاست و 50% شاگردان آنها در فضای باز و نامناسب درس میخوانند.
در ریاست معارف تقریبا 527 با مکاتب دارند در سطح 14 واحد اداری و مرکز بغلان. 50% مکاتب ما تعمیر دارند، اون تعمیری ندارند که تکافل کنه با تمام شاگردان. نسته تایمه مکتب میخوانند شاگردان ما. 50% دیگه از همه زیر خیمه هستند، حتی در تعمیرهای کرایی هستند. ما 50% تعمیر نداریم در مکاتب خود که یک چالش بزرگ است که ما نمیتونیم تدریس استاندارد یا با کیفیت به شاگردان خود عرضه کنیم.
ولی عبدالستار بارز ولی بغلان که در محفل نواختن زنگ مکتب و آغاز سال تعلیمی جدید سخنرانی می کرد با اشاره به همین مشکل کمبود تعمیر مکاتب در بغلان گفت این از برنامه های جدی و ضروری دولت است که هیچ مکتب بدون تعمیر نماند.
برنامه های خوبی برای اعمار مکاتب در حال تدبیر و آن مکاتبی که ناتکمیل است در تکمیلش به همت شما اقدام خواهیم کرد.
دندغوری، دند شهاب الدین، بورکه و بغلان مرکزی از جمله ساحات در ولایت بغلان بودند که سال گذشته بخش های از آن زیر تسلط طالبان و مواجه به تهدیدات امنیتی بودند. و اما به گفته رئیس معارف ولایت بغلان از 110 باب مکتبی که در ساحه طالبان و یا مواجه به تهدیدات آنان بودند، هیچ یک از آنها مسدود نبودند و جریان درس در آنها تا حد نرمال به پیش می رفت، ولی در جریان جنگ های اخیر در دندغوری و دند شهاب الدین این ولایت بیش از 10 مکتب تخریب و یا زیانمند شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و با همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم جاوید حسنزاده با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان سپاه احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را پذیرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید ولسوالی خانشین ولایت هلمند از وجود مخالفان مسلح تصفیه شده است. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که در مذاکرات با هیئت حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار مواضع هر دو جانب در نظر گرفته شود. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی کرکت ویست اندیز آمادگی کامل دارند. این مسابقه قرار است امروز در شهر ناگپور هند برگزار شود. افراد مسلح در مناطق قبایلی پاکستان یک مسئول صحی واکسین کودکان را کشتند. این حادثه دیروز در خیبر اجنسی رخ داد. رهبران ایران و پاکستان میگویند میخواهند میزان تجارت دو جانبه ایشان را تا سال 2021 میلادی به ارزش 5 میلیارد دلار تقویت کنند. یک گروه نظارت کننده میگوید نیروهای سوریه مواضع را در اطراف منطقه تاریخی پالامیرا تصرف کردند. در تلاش های نامزدان ریاست جمهوری آمریکا، برنی سندرس نامزد حزب دموکرات آرای حزبش را در آلاسکا و واشنگتن به دست آورد. و کرملین میگوید نادیا ساوچنکو پیلوت اردوی اوکراین مدت 22 سال حبس خود را سپری خواهد کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی azadiradio.com. همچنان ما را برای گرفتن تازه ترین خبرها و اطلاعات از افغانستان و جهان در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. در سرخط ها داشتیم که تیم ملی کرکت افغانستان امروز در شهر ناگپور هند با تیم ملی کرکت وست اندیز مسابقه می کند. این بازی به سلسله مسابقات جام بین المللی 20 اوره کرکت صورت می گیرد. کرکت بورد افغانستان می گوید که در بازی در برابر وست اندیز از آمادگی لازم برخوردار است. در این مورد یوسف زدران خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به هند با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده است.
شکر از این که رادیو آزادی هم شما را زدران صاحب در اینجا روان کرده تا با همتران عزیز خود در باره تیم ملی کرکت کشور خود معلومات ارائه کنین و معلومات های شما خیلی دقیق و خیلی خوب است. تشکر از شما. طور که با شما معلوم است تا حال افغانستان در جام جهانی نتایج خیلی خوب داشت. شما دیدین که در مرحله اول جام جهانی افغانستان هم تیم افغانستان توانست که تیم های خوی را شکست بده و بعدا در مرحله بالا که راه یافت توانست که او تیم هایی که قبلا چندین بار افغانستان هم رش رو بروش ده بود نتایجش این نمونه بود. قسمه که ما شما در این بازی ها دیدیم، ما در این مسابقات جام جهانی دیدیم، تیم ما واقعا هم که با مثل یک تیم درجه کشورهای درجه دوم بازی نمیکنه، با مثل کشورهای درجه یک یعنی فول ممبر بازی خود رو پیش میبره که شما شاید از این هستین که جهانیان سر در این باره تفسیرهای خوب را انجام دادن. باید است که یادآور شم تیم ما آمادگی خوب داره. از سه روز به طرف که ما به ناگپور رسیدیم از دیدیم در اینجا بازیکنان تمرینات خود را به پیش میبرند در بخش‌های مختلف و تیم انشاءالله آمادی ازی است که در برابر وست اندیز نتیجه خوب داشته باشه. وست اندیز یکی از تیم‌های قوی از تورنمنت است. انشاءالله که بازیکنان ما آمادگی ازی را داره که تا بتوان در برابر ازی بازی خوب را انجام بدن.
از کدام پوینت یا استفاده خواهد کردین؟ در کدام بخش یا مشکلات درک کرده بودین در بازی سابقه؟
بله،
در این مورد مربی و همچنان کپتان و تمام اعضای تیم نشست داشت و در این مورد نشست کردن. او در اون بخشا که تیم نقاط ضعف داشت در اون مورد نشست کردن و انشاءالله با یک پلان خوب و پلان جدید تیم ما در برابر وست اندیز روبرو خواهد شد.
وست اندیز بسیار یک تیم قوی است، تمام بازی خود بردن. تیم افغانستان حتما زیر تاثیر شاید باشه، یعنی مورال چه قسم است؟
نخیر، تیم افغانستان زیر تاثیر نیست. سه روز میشه که در ناگپور تیم افغانستان و تیم وست اندیز یک جا در یک هتل هستن و بازیکنان همیشه با یک دیگر میبینن، همیشان صحبت هایی که با پیش میبرن، یعنی بازیکنان وست اندیز هم تیم افغانستان را خیلی جدی در نظر گرفته. آنها میفهمند که تیم افغانستان یکی از تیم های قوی است و اگر جدی نباشیم شاید شکست کنان را برای ما بتن.
فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. بلندپایه‌ترین مقام نظامی امریکا فرستادن نیروی اضافی ایالات متحده به عراق را پیشنهاد کرده است. در این مورد گزارش را مصطفی صدیقی تهیه کرده.
لوید رستیز اردوی ایالات متحده امریکا میگوید با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در مورد فرستادن نیرو و نیز هلیکوپترهای جنگی بیشتر به عراق صحبت خواهد کرد. جنرال جوزف دانفورد در نشست خبری مشترک با آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده در وزارت دفاع امریکا روز شنبه گفت هر دو به این باورند که سربازان بیشتر باید به عراق فرستاده شوند. اردوی امریکا میگوید که اعزام سربازان اضافی به عراق نیروهای این کشور را در پس گرفتن موصل دومین شهر بزرگ عراق از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی کمک خواهد کرد. کارتر همچنان گفت که اقدامات نظامیانان برای نابودی رهبری گروه دولت اسلامی و نیز شبکه مالی این گروه در عراق همچنان ادامه خواهد یافت. ما رهبری گروه دولت اسلامی را به طور سیستماتیک نابود خواهیم کرد. اردوی امریکا در هفته روان چندین رهبر گروه دولت اسلامی را کشت، به شمول حاجی امام که عضو مهم داعش بود و به حیث وزیر مالی این گروه فعالیت میکرد. کارتر افزود که کشته شدن رهبران گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و برون از آن فعالیت‌های این گروه را ضعیف می‌کند. در حال حاضر آمریکا در عراق 3870 سرباز دارد، اما دانفورد گزارش‌های رسانه‌ها را که از احتمال حضور 5000 سرباز آمریکایی در عراق خبر می‌دهند رد نکرد. تقویت حضور نظامی آمریکا در عراق یک مسئله حساس برای اداره اوباما است، زیرا این اداره گفته که نیروی پیاده به عراق نخواهد فرستاد.
گزارش بود در مورد تقاضای جنرال جوزف دانفورد، ارشدترین مقام نظامی آمریکا، از فرستادن نیروی اضافی ایالات متحده به عراق. تشکر از همراهیتان تا این لحظات با من جاوید نیمی و همکارانم. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
پلوشه اچکزای در برنامه رهبران زن. پلوشه اچکزای متولد ولایت بلخ است. او در سال 1377 شامل مکتب متوسطه بوختی مزار شریف شد و بالاخره در سال 1389 دوران لیسه را در یکی از مکاتب مزار شریف به پایان رساند. بانو اچکزای از پوهنتون آریایی ولایت بلخ در رشته علوم سیاسی و دیپلماسی فارغ التحصیل شده است. پلوشه به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و خودش نیز در گذشته به عنوان معاون مؤسسه مددرسان DHSA کار کرده و حدود 9 سال به عنوان مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های مخابراتی در بلخ ایفای وظیفه نموده است. خانم اچکزای اکنون به عنوان آگاهی امور سیاسی فعالیت می‌کند و در کنار اینکه عضویت شبکه زنان در کمیته دادخواهی بلخ را دارد، به عنوان دبیر روزنامه آویش نیز کار می‌کند. اینکه خانم اچکزای در رابطه با سهم زنان در امورات اجتماعی به چه باور است بیشتر اینجا از خودش می‌شنویم.
سوالتان در کل برمیگرده به مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زنان. که ما در کل گفته میتونیم که در بلخ خوشبختانه نظر به امنیت که تامین است، زنان در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی فعالیت‌های زیاد داشته، اما عموما در مراکز شهر بوده. در قرا و قصبات ما نمیتونیم بگوییم که واقعیت چنین فعالیت‌ها هم صورت گرفته است. و همچنان روی مشارکت سیاسی گفتین، در کل در افغانستان مشارکت سیاسی در یک بحران مواجه است، اما بیشتر مشارکت سیاسی زنان و مهمترین مو چالش ها و راهکارهایی که در افغانستان در خود مشارکت سیاسی می باشد، تا حال اقسم کدام برنامه که پیگیر باشه با یک استراتژی یا هدف مستحکم آمده باشه نبوده. البته بوده به صورت ضعیفه، اما بیشتر برنامه های مثبتی که در خود مزار شریف صورت گرفته ما داریم. امروز خانم هایی که از لحاظ کمیت و کیفیت یا از لحاظ رهبری و مدیریت در بخش های مختلف اینا ایفای وظیفه میکنه و این پیشرفتشان ما نادیده نمیگیریم، اما با آن هم که نیم پیکر از جامعه هست باید فعالیت های گسترده داشته باشن. از اون نگاه انوزه مدت زمان بکار است که تا به مو مشارکت اصلیشان نیز برسن.
و خانم ها در بلخ با چگونه چالش های مواجه هستند؟ میشه روی عوامل که اینا با چالش مواجه هستند و نمیتونن به زودترین فرصت به اهدافی که در نظر دارن دست بیابن هم صحبت داشته باشین؟
وقت از چالش ها صحبت میکنین، بیایم سر امی خود مشارکت سیاسی زنان که چی تاثیری سر یک حکومتداری خوب می داشته باشه. مشارکت سیاسی زنان در رسته دولتداری یکی از شاخصه های حکومتداری خوب برای ترقی و پیشرفت جامعه همی باشه که از نظر قانون اساسی هم است، قانون بشری هم است و همچنان دموکراسی، که مشارکت زنان در زمینه های مختلف بخصوص در افغانستان یکی از موضوع اساسی می باشه که می تانه افغانستان بالاخره با در نظر داشت مشارکت سیاسی زنان یا اجتماعی یا اقتصادیشان میتونه گامی به طرف توسعه، پیشرفت یا نوسازی بماند. بر غیر از او شاید دچار ناکامیای شود، چون که با نیم پیکر از جامعه که مردان است نمیتونه پیش بره. و هر کاندیدی که بوده به خاطر مشارکت سیاسی و اجتماعی فرهنگی زنان وعده‌هایی را در زمان مبارزات انتخاباتیشان داده، اما بعد از اینکه اونا در مبارزات برنده شدن، اینمی موضوعاتی که برای زنان وعده نموده به عنوان شعار مانده، یعنی عملا صورت نگرفته است.
و در این حال اگر در مورد به فعالیت حقوقی زنان در بحث صحبت داشته باشین که چقدر در راستای احقاق حقوق از اینا کار صورت گرفته و چقدر اینا به محاکم، به سارانوالی ها و به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی دارن تا به مشکلاتشان رسیدگی شود.
در کل گفتم میتونیم تعداد زیاد از خواهران ماست که در بخش های حقوقی و قضایی امروز ایفای وظیفه میکنن و همچنان دفاتر هم یا انجوهای هم در این بین نیز اینا فعالیت هایی دارن که امی خانم هایی که در بخش حقوقی و قضایی از اونا را هم رشد میده. بر علاوه از این خانم ها در بینشان یعنی از سارانوالان یا وکیلان انتخاب میشوند که تا امو خانم هایی که مشکل دارن به طور یعنی بدون پول بر از اونا رسیدگی کنند و مشکلات حقوقیشان یا خشونت هایی که علیشان صورت میگیره نیست پیگیری شود.
شما عضویت یک نهاد حقوقی در بلخ که در راستای دفاع از حقوق زنان کار میکنه هم فعالیت دارین در این نهاد، و اگر روی فعالیت از این نهاد صحبت داشته باشین و در همین حال بگوین که چی چالش ها را شما دریافتین که خانم ما به اون مواجه است؟
شبکه زنان مدت یک ماهی هست ما اونجا عضویت گرفتیم. البته ما قبلا هم که زنان یعنی در هر بخشی که کار کردیم بیشتر مشکلاتشان را مورد توجه قرار دادیم و چالش هایی که عمدتا خانم ها نیز مواجه بودن، یکی عدم توجه به شایسته سالاری، دیگر بحث کمیت و کیفیت زنان بوده که باید به کمیت و کیفیتشان توجه قرار داده شده شود که نشده، دیگه بحث رهبری و مدیریت زنان بوده، البته از آدرس این دفتر نی بلکه در کل سر امی چالش هایی که زنان مواجه است باید مصوبت کنم. نمیتونم با یک ماهی که ما با آنها بودیم و یا تعداد از زنان که از سمنگان، از فاریاب یا از مزار شریف جمع شدن مشکلاتشان حل کردن از روی زو صحبت کنم. در کل میاییم امی چالش هایی که زنان در خود افغانستان به خصوص در هر ولایاتی که قرار دارن مواجه هستن یک تحلیل عمومی میکنیم که او چالش ها عمدتاً شمول بحث شایسته سالاری بود، دیگه کمیت و کیفیت بوده که عموما از لحاظ کمیت تعداد کم زنان در ادارات دولتی و شخصی ایفای وظیفه میکنن و از لحاظ کیفیت زنان 14 یا 15 سال قبل که آن تخصص یا مستری یا دکترایی که نداشتن، امروزه یعنی تحصیلات عالی دارن، اما با آن هم در مورد بحث کیفیت توجهی نشده. این زنان هستن که در پست‌های عادی کار میکنن، باید در پست‌های کلیدی کار میکنن. دیگه بحث رهبری و مدیریت زنان هستن. زنان در رأس یک اجتماعی که قرار گرفته به حیث رهبر یا مدیریت بسیار دستاوردهای مثبت داشته، به خصوص اینا ما مثال شده میتونیم در شبکه زنان یا در بعضی از انجوهایی که مدیریت را امی زنان داشته. اما با آن هم چالش‌هایی که بیشتر زنان مواجه هسته، فرهنگ حاکم سنتی است، اما ارزش‌ها و عقیده‌های سنتی حاکم در جامعه که باعث شده یکی از چالش‌های جدی با مشارکت زنان شوه. این مشارکت چی در عرصه سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، خلاصه یک مانعی را برشان ایجاد کرده. دیگه ببخشید، وابستگی اقتصادی زنان است که زنان عموما وابسته به امو پول شوهرشان بوده. ما تعداد کم از زنان داریم که اینا خودشان کار میکنن، خودکفا هستن و از خود پول به دست میآورن، و همچنان انواع خشونت ها و در حال گسترش این خشونت هاست و عدم توجه به پیگیری امو قضایای خشونت است که امروزه به او پیگیری جدی صورت نگرفته و این یکی از موارد میشه یا عامل میشه که مانع رشد زنان در مشارکتشان چی در بخش حقوقی باشه، چی در بخش سیاسی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، نیز می باشه.
تحلیل خوبی در قسمت افزایش خشونت در برابر خانم‌ها و همچنان چالش‌های موجود در مقابل به اینا داشتین و روی موارد رهبری هم صحبت کردین که زنان میتونن رهبری بکنن و در جریان رهبری با چالش‌ها مواجه هستن. خوب اگر بگوین که چقدر در جامعه کنونی بلخ ما بر رهبری زنان عقیده‌مند هستین؟
تشکر از سوالتان. در جامعه کنونی بلخ، بلخ یکی از شهرهایی گفته میشه که واقعا در اینجا زنان نخبه بیشتر میباشه، چی در سطح پنتون ها ما ببینیم، چی در بخش ادارات دولتی یا ادارات شخصی ما ببینیم. امروز زنان هستند که با مدیریت خارق العاده خود ایفای وظیفه میکنن و فرصت های بیشتر برشان هسته. درست است چالش ها میباشه، اما با آن هم فقط راههایی که اینا دارن از اون فرصت ها استفاده میکنن. یک مشکل اساسی که وجود دارن، یک اتحاد و اعتماد بین تمام این زن ها وجود نداره که تا بتانن با هم یک جا در مسیر حرکت کنن تا با این چالش هایی که اندک در بلخ است با او مبارزه کنن.
و در این حال خود را چگونه یک رهبر یافتین در این میان؟
خود رهبری یافتیم که همیشه عزق بیان کردیم و امروزه پشتیبان های هم که داریم بیشتر جوانان یا خانمان نخبه یا از طبقه شما یعنی ذکور که هم هستن، فقط یک الگویی که ما را قرار دادن ایسته که همیشه با صداقت خود پیش رفتیم و در اداره که ما ایفای وظیفه نمودیم، یعنی مدت 12 سال که کار کردیم، از این 12 سال من 9 سال در بخش مدیریت خود کمپانی خدماتی روشن یا مخابراتی روشن که در بخش خدماتی شیفای وظیفه میکردم، در جایی که من وظیفه داشتم فساد وجود نداشت. با اون خاطر من خود قسمی دریافتم که یعنی من میتونم به عنوان یک رهبر یا یک مدیر تغییرات مثبت را در یک اداره بیارم.
خوب خواهد بود که در قسمت راه حل مشکلات زنان در جامعه بلخ و در سایر بخش ها و در سایر نقاطی که زنان با چالش ها مواجهند، پیشنهادات شما را هم با خود داشته باشید.
میخوایم بر شما همیجا یاد کنم که یکی از راه‌حل‌ها شکل‌گیری جنبش زنان است، اتحاد و اتفاق زنان برای دفاع از حقوق سیاسیشان، جایگاه سیاسیشان و نقش اساسیشان به عنوان نیمی پیکر از جامعه و مبارزات حقوقی و سیاسی جدی برای تامین حقوقشان است. یعنی بدون در نظر داشت رقابت‌های ناسالم با هم متحد شوند برای پیشرفتشان و برای دستیابی به نقش سیاسیشان، نقش اجتماعیشان، نقش اقتصادیشان، یک جا با هم نیز گام بگذارند.
سپاس از حضورتان در برنامه رهبران زن خانم چکزی.
تشکر از شما که بر ما موقع دادین.
رهبران زن، در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
کفتر دارم، 500 دلار خرید فروش میشه، من نمیتونم.
بیا بریم با مزار ملا محمد
جان. کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در آغاز گزارش معلوماتی درباره نظر دیگچه که در میان افغان ها معمول است تقدیم می شود. بدنبال آن در مورد پرندگان هشتگانه که پیام آور بهارن معلومات تقدیم می گردد. دوستان ارجمند، بیشتر زنان افغان به نذر و نیاز عقیده دارند و برای مشکلات و رسیدن به حاجاتشان نذر به گردن می گیرند. نذرهایی که در بین مردم بیشتر معروف است می توان از نذر سمنک، نذر دسترخوان سخی، مشکل کشا، نذر مالیده و نذر دیگچه نام برد. این نظرها گاهی به نوع همچشمی و میله هم مبدل می گردد، اما به هر حال کسان زیادی این نذرها را به گردن می گیرند. نذر دیگچه از قدیم بین زنان رواج داشته تا حدی که امروز از سبقه مذهبی به خود گرفته است. زرغونه باشنده بیبی مهروی کابل که به نذر و نیاز عقیده دارد می گوید:
مردم برای حل مشکل خود نظر میگیره، که مسافر می داشته باشه، یکی مریض می داشته باشه، یکی مشکل اقتصاد می داشته باشه، نظر در گردن خود میگیره که خدایا اینمی مشکل مرا آسان بسازی، من نظر میتم. سخی شیر خدا دردم دوا
در میان زنان وجود دارد که نظر دیگچه از حضرت بیبی فاطمه زهرا به میراث مانده است. البته این نظر را به روزهای چهارشنبه می دهند. گپ های از نسیمه مجاور زیارت شاهد و شمشیر علی رحمه:
نظر دیگچه نظر است که بیبی صاحب شیر برنج پخته میکرد، زنا را جمع میکرد، دو رکعت نماز میخواندن به نام خداوند و اونمورا از این سال تا دیگه سال چی میکرد، هر کس را که هر مشکل میداشت و هر مراد که میداشت خداوند بروی از اینمی دیگچه بیبی صاحب مشکل از این حل میکرد.
اما مسلم اسدی عضو ریاست نشرات وزارت حج و اوقاف نظر دیگچه را تنها عرف و عنعنه مردم افغانستان میپندارد و میگوید:
نظر دیکشه و مجموع نذورات به اساس یک تعهد اجرا میشه، اما در باب تاریخچه دیکشه و نظر دیکشه ما اینطور روایت و حدیث و اینا را نداریم که در یک حدیث گفته شده باشه، یک روایت در زمینه باشه، نه. یکی از عرف پسندیده مردم کابل ماست. این در هرات هم است، در مزار هم است، اما ریشه عقیدتی نداره. خوبی نظر این است که به فقرا برسه. عرف پسندیده است. یکی چهار نفر از اقوام جمع میشن دور هم، صله ارحام برقرار میشه. دوم دیگه علاج نداره، تعداد از فقرا در این مورد هم مستفید نشن.
دیگچه از شیر و برنج و بوره، هیل و پسته و بادام پخته می شود. برخی ها عقیده دارند و ادعا می کنند که نظر دیگچه اگر قبول شود برای برنج چاپ دست و نشانه به شکل تسبیح پدید می آید. اسپورجمه یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید:
وقتی که امی زنان نظر دیگچه را میکنه، از وقتای قدیم است که از بیبی های ما این رسم و رواج برای ما مانده. بعد از او که سرش خلاص میکنه، زنان میاین که در اینجا چاپ پنجه میباشه که میبینه باز اینا خوش میشن، اینی علامه دست یا تسبیح که میباشه زیاد خوش میشه، میگه خداوند مراد ما را داد دیگر.
زنان افغان عقیده دارند که نظر دیگچه باعث دفع بلاها و آفات میگردد، که به خصوص در چهارشنبه آخر ماه صفر با دادن این نظر رنج و غم جایش را به عافیت و تندرستی میدهد. رقیه باشنده شهر کونه کابل میگوید:
نظر دیگچه در روز چهارشنبه، همین چهارشنبه اول که دادیم، آخر که دادیم، دمی آخرش بسیار ثواب است. 13 ماه صفر بسیار خطر است، همین سرش تا همین 13 را. دمی شب 13 باید آدم یک چیز سیار از درازه برو پرته، همین چیز قطش میره. باز بعد از اون دمی چهارشنبه آخرش دیگر چه میتر نظر بی بی صاحب.
در نظر دیگچه مانند سایر نظرها ایده از زنان با هم جمع می شوند، اما گاهی این نظرها مبدل به میله و شب نشینی می شود و مصارف زیاد بر می دارد. نفیسه معلم یکی از مکاتب شهر کابل نظر دیگچه را صرف عنوان یک نظر می پسندد.
این نظر کسی که مثلا میگیره باید از سمون قسم ادا کنه که مثلا تشریفات زیاد نباشه، مثلا بطن نظر هرچی خدا وست، یعنی بی بیای ما این نظر را گرفتن به نام خداوند گرفتن و خدا هم رای جا کمک کرده و ما هم امروز همین نظر میگیریم و سطر ازی که وطن ما میشه آباد باشه، آرام باشه.
نگفته نماند که دیگچه را مردم در اکثر نقاط افغانستان و به خصوص در روستاها به حیث یک هوسانه هم میپسند و میخورند. دوستان ارجمن، در این قسمت معلومات در مورد پرندگان تقدیم می‌گردد که عده آن را به نام پرندگان هشتگانه می‌خوانند. این پرندگان در اواخر ماه هود ظاهر می‌شوند و مردم از روی آن می‌دانند که بهار در راه است. گزارش را من مهری انوری تهیه کردم و میرویس امینی آن را پیشکش می‌کند.
بهار نه تنها برای درختان و نباتات فصل شکوه و شگفتن است، بلکه برای انسان‌ها و حیوانات نیز ثروت و زندگی می‌بخشد. با آمدن بهار سیل از پرندگان مهاجر به کاشانه‌هایشان برمی‌گردند. افغان‌ها از روی همین پرندگانی که همساله در بهار از کوچ برمی‌گردند و آن را به نام پرندگان هشتگانه یاد می‌کنند، می‌دانند که بهار آمده است. در مورد این نوع پرندگان عبدالصمد عضو اکادمی علوم افغانستان معلومات می‌دهد.
این واقعا اکثر مردم به این عقیده هستند که این پرنده های هشتگانه که شامل بخش زیادی از پرنده ها میشه در اجدی دلو یا اجدی اوت اکثرا میاین و عوام وابسته به هوا هست. امکان داره بعض وقتا زمستانش که گرمتر میباشه زودتر میاین، بعضش که زمستانش سرتر میباشن اونا در هجده اوت دیرتر میاین و همه قسم کوچ ای پرنده ها تا فصل مای ثور و اصلا رب حوال سال تا آخر بهار ادامه پیدا میکنه.
غلام صدیق یک تن از دکانداران کافروشی کابل میگوید مردم سابق از روی آفتاب و گذر پرندگان می دانستند که بهار آمده است. آنها می فهمیدند که در چه زمان کدام پرندگان می آیند. معمولاً از هجدهم ماه هود آمدن این پرندگان شروع می شد و دهقانان و باغداران به کشت کار خود شروع می کردند. غلام صدیق می افزاید
دی سفیدای سابقه سن افتاو سیل میکردن که افتاو در کدام مثل قول ششته این میفهمیدن که اینی فلانه وقت گندشک میاین بودنه میاین سایره گلسر یا میاین وقت نه تای بود نه تلویزیون نه رادیو نه چیزه نبود کینی وقت گندشک میاین باز از این نوی اجده رقم گندشک میامد بودنه میامد مرغوی میامد کلنگ میامد لگلگ میامد غوچی میامد جل بال سفید میامد لندید میامد یا کل همی اجدادانه که میامد یا مثل خبرنگار از پانزه ایلیا شروع میکنن تا دریچه شریخ خوری پس مقدار گندم خود میکاش نهل خود میشان تا در تاکای خود میبوریدن مردم دنیا بار است.
از جمله پرندگان هشتگانه یکی هم کلنگ نام دارد که با آمد آمد بهار با خیلهای بزرگ حلقوی و یا قطارهای منظم در آسمان ظاهر میگردند. این پرنده را بعضن در جاهای بنام قراقوری و درنا هم می نامند. عبدالحمید باشنده گذرگاه کابل کلنگ را پرنده می داند که وقت در آسمان دیده شود دانسته می شود که در آستانه بهاریم.
یک قسم پرنده است که رنگ سیاه داره، اصلا می صدایشون تو قرقر که می کنند این را بنام قراقوری می گن یا تقریبا یا مناطق گرمسیر در جاهای می که سرسیر می باشه که یا گرم می شه یا خیلی که در روز دوست پرنده می باشه یا 50-100 از 200-300 هم زیاد می باشه یک فضای آسمان سیاه می سازند. با دنمی یک نوع خوشحالی و خورسندی برای مردم عوام یا مردم دهقان می باشد. یعنی خودش به اصطلاح سمبول بهار و کار و فعالیت انسان ها می باشد. قسم متحد من پایشان مثل مرغابی که در دریا می باشد اما تو دراز است و بالای بسیار کلان هم دارن بسیار اما تو بسیار به شکل آرام حتی برای مردم بسیار یک چیز تماشایی است.
ایده از مردم بعضی از پرندگان نغمه‌خوان را نیز در زمره پرندگان هشتگانه می آورند. خواجه عالم باشنده دهدانه کابل از انواع آن نام برده می گوید
گنجشکای ثوری است که در برج ثور میاد. یک قسم گنجشکایی است که مثلا مردم شوق میکنه اونا رو نگهداری میکنه از نگاه مثلا جل، گلسر، سایره این چیزا میباشه و چوشک، کوکها، مهد از طرف پل خمری این رو به نام هشتگانه میگه.
میگویند پرندگان هجدگانه تا زمانی که احساس سرما نکنند منطقهشان را رها نمی کنند و این پرندگان پیام‌آور گرمی و سرسبزی می باشند. شاید سخنان عبدالصمد عضو اکادمی علوم افغانستان درباره پرندگان هجدگانه بر معلومات ما بیفزاید.
به خاطر از اینکه یکی از زیبایی و مظاهر طبیعت در فصل بهار همین موجودیت پرنده های گوناگونی هست که بعضشان آواز بسیار خوش دارند و بعضشان پرنده های بسیار خوشمنظر هستند، یعنی رنگ آمیزی خوب دارند. در اجده هود اینا در هر جایی که بهار باشه و هوا معتدل باشه، هوا بهاری باشه، اونا ظاهر میشن، این پرنده های اجدگانه.
دوستان گرامی، برنامه را در همین جا به پایان میبریم و آدرس برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. توجهتان را به برنامه های بعدی رادیو آزادی معطوف میداریم.